به نام خداوند عیسی مسیح.
اسرار کتاب رود، بخش دوم. آغاز داستان رود.
شش آیه آخر از باب اول کتاب رود یک حقیقت جالب را آشکار می کند. در ابتدا خوب به این آیات توجه کنید. جایی که بمیری می میرم و در آنجا دفن خواهم شد. خداوند به من چنین بلکه زیاده بر این کند اگر چیزی غیر از موت مرا از تو جدا نماید. پس چون دید که او برای رفتن همراهش مصمم شده است، از سخن گفتن با وی باز ایستاد و ایشان هر دو روانه شدند تا به بیت لحم رسیدند و چون وارد بیت لحم گردیدند، تمامی شهر بر ایشان به حرکت آمده زنان گفتند که آیا این نعومی است؟ او به ایشان گفت مرا نعومی مخانید بلکه مرا مره بخانید، زیرا قادر مطلق به من مرارت سخت رسانیده است. من پر بیرون رفتم و خداوند مرا خالی برگردانید. پس برای چه مرا نعومی میخوانید؟ چون که خداوند مرا ذلیل ساخته است و قادر مطلق به من بدی رسانیده است. و نعومی مراجعت کرد و عروسش روت موآبیه که از بلاد موآب برگشته بود همراه وی آمد و در ابتدای درویدن جو وارد بیت لحم شدند. گفتیم نعومی نمادی از قوم اسرائیل بود و روت نمادی از کلیسای برگزیده خدا. در عهد عتیق خدا تنها در میان قوم اسرائیل ساکن بود و آن قوم تنها برگزیده خدا بر روی زمین بوده. در آیه 17 هم روت که نمادی از کلیساست به نعومی میگوید که هر کجا تو بمیری خواهم مرد و در جایی که تو دفن گردی دفن خواهم شد و چیزی جز مرگ مرا از تو جدا نخواهد کرد. روت به یک ارتباط و خیشی عمیق با نعومی اشاره می کند که جز مرگ چیزی نمی تواند آن را پاره کند. دقیقاً مانند ارتباطی که کلیسا می بایست با قوم برگزیده خدا که دارندگان کلام خدا بودند داشته باشد. تا به امروز کلیسا همان کلامی را در دست دارد که اسرائیل به دست داشت. کلیسا به همان خدایی ایمان و باور دارد که اسرائیل داشت. سرمنشأ هر دو یکی است. کلیسا نمیتواند از تاریخ اسرائیل و کتب مقدس جدا شود. همان گونه که اسرائیل به لحاظ جسمانی فرزندان ابراهیم خوانده میشوند، کلیسا نیز بر حسب ایمان فرزندان ابراهیم میباشند. پولس رسول به این نسبت در نامه خود به غلاطیان اشاره می کند.
به آیه دقت کنید.
چنان که ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او عدالت محسوب شد، پس آگاهید که اهل ایمان فرزندان ابراهیم هستند. کلام شریعت خدا همیشه پیوند دهنده قوم برگزیده خدا با کلیساست. کلیسا خود را از عهد عتیق جدا نمی داند و عمیق‌ترین آموزه های خود را از عهد عتیق می گیرد. ارتباط روت با نعومی سایه‌ای از این ارتباط عمیق می باشد. اما عرفه که نماد کلیسای فرقه‌ای و بازگشت کننده به میان امت هاست، خود را از نعومی جدا ساخت. کلیساهای فرقه‌ای هرچند برای ایمان فرا خوانده شده بودند، اما این حق بزرگ خود را غنیمت ندانستند و آن را به بهای ناچیزی از دست دادند. خوب به عرفه و کلیساهای فرقه‌ای نگاه کنید. عرفه نعومی را رها کرد و جدا شد. با شکلگیری اولین فرقه کلیسایی که کتاب مکاشفه او را به مادر فواحش تشبیه می کند، آنان از عهد عتیق جدا شدند و آن را کنار گذاشتند و با آن سر دشمنی گرفتند. عرفه به سمت امت بت‌پرست دنیا رفت. کلیساهای فرقه‌ای نیز به سمت بت‌پرستی و تمام خرافات و انحراف آن رفتند. آنان ابتدا ایمان به خدای واحد را به شرک تبدیل کردند و از آن سه خدای تثلیث را بیرون کشیدند و بعد در ساختمان‌های کلیسایی خود انواع مجسمه و تمثال‌های کفرآمیز و روشن نمودن شمع و ده‌ها رسوم شرک‌آمیز دیگر را برپا کردند. عرفه حتماً میبایست با مردی بت‌پرست و بی‌اعتقاد به یهوه خدای اسرائیل نکاح کرده باشد. در کلیساهای فرقه‌ای ازدواج با ادیان دیگر آزاد شده، بلکه امروزه به مراتب فجیع‌تر از آن را میبینیم. پیوند نکاح بین همجنسگرایان و انسان با حیوان نیز در بعضی از کلیساهای فرقه‌ای ضد مسیح رسمی گردیده و این قباحت تا به حدی پیش رفته که عملاً برخی از کلیساها مبادرت به برگزاری چنین عقدهای مشرکانه‌ای می‌کنند که خدا نفرت خود را از این قبیل اعمال اعلام فرموده بود. عرفه به سرزمین امتی وارد شد که پر بود از رسوم کافرانه که خدا فرموده بود از رسوم امتها نفرت دارد و کلیساهای فرقه‌ای نیز از تمام امتهای غیر مسیحی رسوم آنان را وارد کلیساهای خود نمودند، رسومی که کوچکترین ربطی به خدای کتاب مقدس ندارد. رهبران آنان در کمال وقاحت مراسمی مانند پهن کردن سفره هفت سین، عید نوروز، کریسمس، بابا نوئل، روشن کردن شمع، انواع نیایش ها، توسل ها و ده ها سنت منحرف دیگر را در کلیساهای خود رواج می دهند که هیچ یک کوچکترین تأییدی از خداوند ندارد، بلکه در کتاب مقدس نفرت خدا از این قبیل اعمال به صراحت اعلام شده. در قوم خدا و کلیسای خداوند روح خداست که کل در کل همه چیز است. اوست که هر منصبی را در کلیسا می گمارد. اما در کلیساهای فرقه‌ای مقامات مجهول الهوی از منظر خدا و داکترین‌های انسانی و دانشگاه‌ها هستند که معیار و تعیین کننده می باشند. خداوند به کلیسای خود عطای ایمان برای اخراج روح‌های پلید را بخشیده، اما کلیساهایی هستند که دارای دانشگاه‌های کاذب در خصوص جنگیری می‌باشند. در کلیسای خداوند هر خدمتی مانند رسولان و شبانان و معلمین را مستقیماً خداوند مقرر و به روح القدس مهر می‌نماید. اما کلیساهای فرقه‌ای این قبیل خادمین را از خروجی دانشگاه‌های خود بیرون می‌کشند که هیچ ربطی به خداوند و مسح روح القدس ندارد. ده‌ها انحراف دیگر از این قبیل را میتوان در چنین کلیساهایی دید. به هر حال در ادامه آیات میبینیم که این دو خوانده شده، یعنی نعومی و روت، یا همان اسرائیل و کلیسا، وارد حیطه پادشاهی خدا میگردند و برگزیدگی خود را اثبات میکنند. خروج نعومی از اسرائیل و بازگشتش به این شکل سایه‌ای شگفت از نقشه بزرگ خدا برای نجات تمام امتها در آینده بود. لازم است تا اینجا کمی با تعمق بیشتر وقایع را بررسی نموده تا حقیقت طرح خدا برای نجات بشر آشکارتر گردد. خوب دقت کنید. نعومی که نماد اسرائیل در زمان خداوند عیسی مسیح است، در زمان تنگی و خشونت اقوام تاراجگر از اسرائیل خارج و آواره شد. در زمان خداوند عیسی مسیح اورشلیم نیز مورد حمله، سلطه و تاراج روم قرار گرفت. وضعیت دوره‌ای که نعومی در آن میزیست شباهت بسیاری به دوره خداوند ما داشت. نعومی در جواب مردم بیت لحم به یک حقیقت مهم در خصوص خودش اشاره کرد و آن ذلیل شدن او توسط خدا بود. آیه میگوید من پر بیرون رفتم و خداوند مرا خالی برگردانید. پس برای چه مرا نعومی میخوانید؟ چون که خداوند مرا ذلیل ساخته است و قادر مطلق به من بدی رسانیده است. خدا اسرائیل را با توانگری و دست پر از مصر خارج نمود، اما در زمان مسیح این قوم تاراج شده و در اسارت روم بود. او در زمان خروج از اسرائیل به همراه شوهرش و پسرانش که میراثدار اموال خاندان بودند رفته بود و در بازگشتش بدون آنها و تنها با یک عروس خود بازگشته بود. تاریخ کتاب مقدس میگوید که احتمالاً در زمان حمله و تاراج مدیان و امالیق و بنی مشرق بود که نعومی با خانواده‌اش از اسرائیل خارج شد. در این عصر به خاطر شرارت‌هایی که اسرائیل نموده بود، خدا آنان را به مدت 7 سال به دست مدیان تسلیم نموده بود.
به آیه دقت کنید.
و بنی اسرائیل در نظر خداوند شرارت ورزیدند، پس خداوند ایشان را به دست مدیان 7 سال تسلیم نمود و دست مدیان بر اسرائیل استیلا یافت و به سبب مدیان بنی اسرائیل شکاف‌ها و مغاره‌ها و ملاس‌ها را که در کوه‌ها می‌باشند برای خود ساختند. و چون اسرائیل زراعت می کردند، مدیان و امالیق و بنی مشرق آمده بر ایشان هجوم می آوردند و بر ایشان اردو زده محصول زمین را تا به غزه خراب کردند و در اسرائیل آذوقه و گوسفند و گاو و الاغی باقی نگذاشتند، زیرا که ایشان با مواشی و خیمه های خود بر آمده مثل ملخ بیشمار بودند و ایشان و شتران ایشان را حسابی نبود و به جهت خراب ساختن زمین داخل شدند. حال در زمانی که اسرائیل شرارت ورزیده و تنبیه شده بود، نعومی از میان آن جدا شده و به سمت امتها رفت. اما از زاویه دیگر نیز میتوان به این وضعیت نگاه کرد. خروج نعومی به سمت امتها و گرفتن عروسانی از میان آنان مورد قبول قوم نبود. او این را می دانست، برای همین گفت که خداوند مرا ذلیل ساخته است. اما اگر او به سمت امتها نمی رفت، روت هرگز این فرصت را نمی یافت تا وارد ملکوت خدا گردد. پس روت این فرصت را به خاطر خطای نعومی یافت. این اتفاقی بود که در زمان خداوند عیسی مسیح نیز افتاد. اسرائیل که مغضوب خدا در آن عصر بود و تسلیم روم گردیده بود، در زمانی مقرر دچار کوری شد و از حیطه کلام خدا خارج شد و مسیح خداوند را مصلوب نمود. اسرائیل در اینجا از لحاظ کتاب مقدسی اشتباه کرد و حتی مسیح را به طریق امتها مصلوب نمود. اما این کار باید می شد تا فرصت نجات برای تمام امتهایی که هرگز اسرائیل آنان را نمی پذیرفت ایجاد گردد. خطای اسرائیل نه تنها باعث نجات امتها شد، بلکه عروسی شایسته از میان امتها برای مسیح با عنوان کلیسا حاصل شد. آنچه در داستان روت می‌بینیم، سایه ای از چگونگی خطای نعومی و خروج او از حیطه خداست که باعث ایجاد فرصت برای نجات روت از میان امتهای محکوم به هلاکت و آماده شدن او به عنوان عروس برای بوعز که نماد خداوند عیسی مسیح بود گردید. در ادامه کتاب روت خواهید دید که چگونه او نام و میراث خاندان علی ملک را زنده و باز می‌گرداند. این نمادی از آینده است، نمادی از کلیسای خداوند عیسی مسیح که چگونه دوباره موجب پری و نجات برای اسرائیل خواهد گردید. لذا به همان گونه که از لغزش اسرائیل نجات به امتها رسید، از پری امتها دوباره پری اسرائیل به زیاده حاصل خواهد شد. قوم اسرائیل هرچند مسیح را نشناخت و او را مصلوب کرد، اما این یک کوری روحانی بود که خدا بر دیدگان آنان عارض کرد تا آنان فدیه قربانی اعظم خدا را بگذرانند. زیرا اگر مسیح مصلوب نمی گردید، هرگز نجات خدا به تمام امتهای جهان نمی رسید.